خدایا اونم که میترسم تو که ترسی نداری. عشق به تو دارم که خطا نکنم، که افکارم شرک آمیز نشه. دیگه خدایا بعد از این آیه از آینده نمیترسم. با صلوات و
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
در هوایت بی قرارم روز و شب، سر ز پایت بر ندارم روز و شب. جان و دل میخواستی از عاشقان، جان و دل را می سپارم روز و شب. ای مهار عاشقان در دست تو، در میان این قطارم روز و شب. زان شبی که وعده دادی روز وصل، روز و شب را می شمارم روز و شب. بس که کشت مهر جانم تشنه است، زبر دیده عشق بارم روز و شب.
Oh. عشق از تنهای بی حاصل، ندیدن های پی در پی.
دوستان خوبم، وقت قرار بندگی امروز رو به پایان است. از همراهی شما ممنونم. امیدوارم از برنامه امروز، آن هم از بهترین لحظات روز، استفاده برده باشید. دلتان مملو از آرامش و یاد خداوند و خداحافظ.
یک روز معمولی است، مثل باقی روزها که 8 ساعت خواب میکنم. من روزها وقت زیادی برای فکر کردن دارم، شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، بعضی وقتام زیادتر، مخصوصا وقتایی که بابا است. در او رابندان میخواییم برم سر کار. من در اداره مسئولیت های مهم میدارم، تقریبا روزی 8 ساعت کار میکنم. ساعتهای زیادی را با موبایل وقت خود تیر می کنم. تا به حال حساب نکردم، شاید 4 شاید 5 ساعت داخلش هستم. روزی 3 ساعت تلویزیون سر می کنم، معمولا فیلم و سریال. کتابم خیلی دوست دارم. کتاب خوب بسیار مفید است. بسیار خوش دارم کتاب بخونم. البته روزی 1-2 دقیقه کتاب می خونم. البته اینم بگویم که اراده کردم که بیشتر بخونم، زیادتر کتاب بخونم. راستی شما چند دقیقه در روز کتاب میخونی؟
اینجا رادیو دری شنیده میشوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده میشه رادیو دری، نوای همدلی.
عشق دل انگیز تو رو یاد گرفتم، مجنون شدم آتیش از فرهاد گرفتم، هر نسخه که این درد من داد گرفتم، از عشق تو دیوانگی حاد گرفتم، شوریده و شیداست دلم دست خودم نیست، این گونه که پیداست دلم دست خودم نیست، این ترس چه ترسیست که افتاده به جانم، میترسم اگر دور شوی زنده نمانم، میترسم از این دل جادو شده باشه، ای وای اگر راز دلم رو شده باشه، میترسم از این دل جادو شده باشه، این شیر گرفتار یا آهو شده باشه، میترسم از این دل جادو شده باشه، ای وای اگر راز دلم رو شده باشه، میترسم از این دل جادو شده باشه، این شیر گرفتار یا آهو شده باشه،
طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر، سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پای ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان من فاطمه صدیقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و سید سعید موسوی صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خیلی خوش آمدید. با جوز جان سفر داریم، ولایتی که در قدیم فاریاب و سرپل هم بخشایی از آن محسوب می شده. با جوز جان سفر داریم که ستارگان درخشانی از نامداران را با خود دارد. از جمله نامداران جوز جان این اشخاص بودند: ابو سلیمان جوز جانی، فقیه حنفی سده دوم، ابو اسحاق جوز جانی، محدث سده سوم، ابو عمرو عثمان ابن محمد جوزجانی، مشهور به منهاج سراج، مؤلف سده هفتم، دارای کتاب طبقات ناصری یا تاریخ ایران و اسلام، و ابوبکر جوزجانی فقیه و متکلم سده نهم. و اما ابن یمین شبرقانی معروف به شیخ و شیوخ، آکه، عارف و شاعر، تحصیلاتش را در بخارا و سمرقند پی گرفته و اشعار او بیشتر عرفانی است. چون در شعر ابن یمین تخلص می کرد، در پاره ای از نسخه ها آثارش را به خطا به ابن یمین فریومدی نسبت دادند. دیوان او از غزل، رباعی، مثنوی و انواع دیگر شعر در 2489 بیت در پیشاور به چاپ رسیده است. از دیگر آثارش مثنوی هفت مجلس در عرفان در حدود 336 بیت و مجلس افروز در 260 بیت و محرم اسرار که به اشتباه در دیوان ابن یمین فریومدی چاپ شده است.
این هم آرامگاه حضرت ابن یمین شبرقانی یا ملکه شبرقانی است که ما دوباره این را بازسازی کردیم، مرمتکاری کردیم و اتاقایش تخریب شده بود. اون رقم که میبینین این دوباره ساخته شده عین در سبک سابقه و اصلیش.
مدیر صاحب، یک سوالی که در ذهن من تازه آمد، چرا آرامگاه ابن یمین اینجا قرار گرفته؟
خب
کدام داستان و قصه داره؟
روایت ها طوری است که این همین منطقه خود خانه ملکه شبرقانی یا ابن یمین شبرقانی بوده. یک همشیره داشته، همشیرهش همیشه وقت چون مدرس مدرسه بوده، این مسجد که برتان نشان دادم، یک دروازگه که بسیار کوچک، یک دیواره که چی بوده که از اینجا خب اکه در زبان ازبکی
برادر
بزرگ میگه. این از اونجا است وقت که نان آماده میشده یا یکان کار میشده، دروازه رو باز میکرد، صدا میکرد ملاکه، باز ملاکه ملاکه مشهور میشه ملاکه. این منطقه عموما باغ و امو چارباغ خود ملاکه شبرونی است که بر روایت این مکمل چون او وقت سرک یا کوچه یا جاده نبود، این منطقه باغ بوده، باغ انگور. از ما بینش یک جوی آب هم تیر میشه که همیشه وقت آب داره،
هنوز هم جوی آب هست. بله،
جوی آب هست. مسیرش کم تفاوت کرده، تغییرات آمده. این ما بین یک منحیث یک شکل دیواره به خود گرفته که اون طرف مسجد و مدرسه و این طرف هم خانه ملکه شبرقانی یا ابن یمین شبرقانی.
درباره ابن یمین میشه یک کم دیگه هم با ما قصه بکنین؟ در باره شخصیت شما میشه بگوین یکی از عارفا و یکی از نویسنده های بسیار قدیم بودن.
بله،
ما معلومات داریم، میشه دیگه تعریف هایش شما.
خب بر علاوه که ملاکه یا ابن یمین شبرقانی شاعر متصوف دوره 11 هجری قمری هست، عالم بود، عالم دین بود، خب خطیب بود، در پهلوش صوفی شوریده حال بود، یکی از صوفیان قرن 11 هجری قمری است که اینجا روایات ها زیاد داره. این آدم از خود دیوان شعری داره که سال 1364 به کوشش شهید مولای عبدالرشید جواری یک دیوان حدودا 26000 بیت که به خود با او اعتبا میشد به شکل دیوان چاپ کرده، اما به نزدیکی ها بعد از اینکه نویسنده این اشعار ملاکه شبرقانی در مدرسه های دینی، در خانقاه ها، در امو علاقات ذکر خوانده میشده، هر کس حفظ در سینه داشته، خب نویسنده شعرهای عصر فعلی ما جمع‌آوری کردند که خوشبختانه در یه آخر یک کلیات ابن یمین بعد از رسم قرار گرفت که حدودا تقریبا بالاتر از 1000 صفحه حجم داره. ما بچه حساب نکردیم، مقابله شده 7 اثر که شعرها و نویسنده جمع‌آوری کرده بوده. انشاءالله در آینده به شکل کلیات عمومی یا دیوان او را چاپ خواهد کرده.
بسیار خوب، بسیار تشکر از معلومات زیاده که درباره آرامگاه نیمین با ما گفتین.
در شهر شبرغان مکانی با عنوان مجتمع ابن یمین هم داریم که از مراکز تعلیمی فرهنگی جوزجان و شبرغان است و قدمت تاریخی زیادی هم دارد و حالا هم کاربری خود را حفظ کرده. با گزارش این لحظه خود با این مجتمع سر می‌زنیم.
ما آمدم به مجتمع ابن یمین قرار دارم که در مرکز شهر جوزجان موقع داره. سلام علیکم.
سلام.
وقت شما بخیر. دورستم خوب صحتمند باشین. میشه خود یک معرفی بکنین به بیننده ما؟
تشکر. کرامت العزی هستم، یکی از فرهنگی های ولایت جوزجان.
خیلی خوشحال شدیم. سرزد تشکر از اینکه امروز به ما وقت گذاشتین و قرار است مجتمع ابن یمین به ما معرفی بکنین.
تشکر. در قدم اول خوش آمدین. وقتتون بخیر. از اینکه ولایت جوزجان انتخاب کردین خیلی خوش شدین.
سلام.
و ما فعلا در محوطه مجتمع ابن یمین شبرانی یا ملکه شبرانی قرار داریم که این آبده تاریخی حدودا بالاتر از 80 سال خدمات تاریخی داره. آها. و در اوائل دوره تیموری ها مدرسه ساخته شده. این مدرسه یک مدرسه بسیار کلان بوده که امتداد داشته تا اون طرف جاده. بعد از اینکه مدرسه اعمار میشه، باز با تعقیبش حدود 500 سال قبل این مسجد اعمار میشه.
آها.
و ملاکه شبرغانی در اکثریت مورخینی که نوشتن در بعض روایات در سال 1003 هجری قمری، در بعض روایات در 1007 هجری قمری و در شعری که خودش نوشته کرده 105 مو کریمه باغ 105 استخراج بشه. در سال 105 وفات کرده و آرامگاهش هم در جوار مسجد است که یک آرامگاه بسیار بزرگه در حدود محوطه چارجی قبرستانی عمومی است که با گفته مورخین خانهش و باغ انگور که در محوطه بوده فعلا خبرش.
مجتمع ابن یمین در حال حاضر هم فعالیت داره، مثلا از مدرسه یاد کردین و مسجد که در رقم مقرر داره.
تشکر. این فعالیتش برمیگرده پس در اوایل حدودا 500 سال است که اینجا شاگردان تربیت میشه به سطح حافظ و مولوی. اینجا رسما یک دارالحفاظ است به نام ملا اکی شبرغانی یا ابن یمین. مدرسه است، حجره‌ها است.
بله.
دیگه صحن خود مجتمع است که اینجا سفر مشاهده میکنین. داخل نمای داخلی و نمای بیرونی به سبک اصلی سبک تیموری ساخته شده.
خلق.
و آرامگام هم بازسازی و مرمتکاری شده.
آخو.
و دو اتاق دیگه که ما بعداً از تعدادش پیدا کردیم پورا این احیای مجدد کردیم و دوباره ساختیم.
خیلو.
و چند اتاق و اجره ها را تعدادش یافتیم و دوباره
بازسازی.
تشکر از شما که در شهر باستانی شبرغان تشریف آوردین و شما بسیار تشکری باید کرد که منورین یا شاعری نویسندگان یاد شکدین و خواستین که جوزجان ساحات باستانیش به معرفی بگیرین. این کار نیکی بود. تشکری میکنیم که آمدین، خوش آمدین، با ما بازدید داشتین.
Thank you. خواهش میکنیم دوست عزیز، ما اشتیاق فراوان داریم که گفتنی های مناطق مختلف افغانستان را با شنونده های خوب خود در میان بگذاریم و یقیناً جوز جان شما حرف های زیادی دارد و هنوز هم قصد ماندن در جوز جان را داریم.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا. اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم، خیمه دری خانه شمس و قمر می زنم. معجزه کردی و باز شور به پا می شود، پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام خدای رحمان و توانا، سلام بر امام مهربانی ها که محبتش دنیا دنیا قلب ما را به آرامش می رساند و امید را مهمان جان های من می کند. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر شنوندگان خوب برنامه ترنم باران. امروز هم فرصت دیگری دست داد تا در کنار شما به زیارت امام رضا علیه السلام برویم. یکی از راه‌های مستجاب شدن دعا داشتن درآمد حلال و پرهیز از حرام خوری است. اگر فرد مسلمان در پی آن باشد که دعایش به سوی آسمان بالا رود و مستجاب گردد، باید مراقب لقمه‌ای که می‌خورد باشد و حواسش باشد با پول حلال زندگیش را سر و سامان دهد تا دعایش به درگاه الهی مورد قبول قرار گیرد. شخصی خدمت امام رضا علیه السلام رسید و از برآورده نشدن حاجت‌هایش گله کرد. حضرت پس از بیان مطالبی چند توصیه به او کرد. اول اینکه صبر پیشه کند، صله رحم به جای آورد، عیب مردم را آشکار نکند و همواره در پی حلال باشد. مهربانی شما بوی عطر سیب می دهد، بوی عطر لحظه های سلام، سلامی که از قلب کوچک من برای شما و خوبی هایتان بر می خیزد.
السلام علیکم یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
ای ستون‌های زمین، گل دسته های سربلند، ای رواق زرنگار، آینه های بند بند، ای مقرنس های چوبی، گنبد زرین کلاه، بر سر آن آستان پرشکوه بیگزند، بر سر هفت آسمان آن مهربان افراشته، چتری از بال کبوتر، از حریر و از پرند. دست او اینک پناه آهوان خسته است، بال بگشایید از شوق آهوان در کمند. کفتران آسمانی هم اسیر دام او، می کشاند هر دلی را در رهایی ها ببند. ای حضور هشتمین، افتادگان غربتیم، دست ما را هم بگیر از لطف ای بالا بلند.
مولا مولا رضا جان، به یاد تو آرام جان، چشمی بر ما بگردان، روشن شود از روی تو چشم مشتاق یاران. میخوانم در هر زمان مولا یار قریبا، یا زامن آهور زاد مولا، مهمان ملک ایران، ای مهر با کتابان، نام تو مهر جانها.
هستی بخش دلها دیدار او، سر بر پای مهرش دارم آهو، دریای سرشار از زیبایی ها، میتابد رخسار او در هر سو.
مهمان ملک ایران، ای مهر با کتابان، نام تو مهر جانها. مولا مولا رضا جان، ای ایران ای ایران، ای ملک بیداران،
هر قامتی تو بر
خورشید نور افشان، مهمان ملک ایران، ای مهر پاک تابان، نام تو مهر جانها. مولا مولا رضا جان.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره های پیامکی برنامه هستند. امروز هم با یکی دیگر از مشاهیر مدفون در حرم امام رضا علیه السلام که افتخار همسایگی با امام رضا را دارند آشنا می شویم. شیخ هاشم مدرس قزوینی 20 جوزاء سال 1270 شمسی در روستای قلعه هاشم خان قزوین به دنیا آمد. از جمله شاگردان ایشان می توان به این افراد اشاره کرد: حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، میرزا حسن علی مروارید، میرزا جواد آقای تهرانی، محمد رضا حکیمی و محمد تقی شریعتی مزینانی. وی در تاریخ 23 میزان سال 1339 در شهر مشهد درگذشت و در جوار بارگاه امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. هزاران بار به دوستی خودمان با امام رضا علیه السلام میبالیم و خدا را از این بابت شکر میکنیم. تا دیگر روز و سلامی دوباره همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و همراهتان.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. ترنم و باران تقدیم و حضورتان شد طبق فهرست برنامه ها. همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی و مدت 25 دقیقه شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساخته بدعت در دین
برمونتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام.
آینه حقیقت
به نام خدای علم و ادب. سلام یاران همیشگی برنامه آینه حقیقت، امیدواریم زندگیتان پر از خیر و برکت و پر از نگاه خدا باشه. توفیق یافتیم که بار دیگر خدمتگزار شما عزیزان باشیم و قدمی برداریم در جهت شناخت حقیقت و آگاهی. لطفاً شنونده ای ما باشید. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود. بر رسم آغاز ابتدا مرور می‌کنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. درباره توبه سوال کردن که وقتی کسی توبه می کند و از همه گناهان دست می کشد، آیا خدا از همه گناهان او می گذرد؟ پیام بعد از ما رسیده نوشتند که مستضعفین فکری کسانی هستند که به هر دلیلی پیام حق به آنها نرسیده است. می گویند اینها زمانی که از دنیا می روند در آخرت حقیقت به آنها عرضه می شود. اگر بپذیرند رستگار می شوند و در غیر این صورت جهنمی خواهند شد. سوال کردند که آیا این عده در آخرت از اختیار برخوردارند؟ روایتی از پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که می‌فرمایند هر کس در روز جمعه غسل کند و نماز توبه را بخواند مثل روزی است که از مادر متولد شده است. دوست شنونده‌ای با اشاره به این روایت نوشتند که طبق آموزه‌های دینی حق الناس هیچگاه بخشیده نمی‌شود. پس معنای سخن پیامبر چیست؟ دوست شنونده پرسیدن که شکر یا کفران نعمت امام چیست؟
شکستم آیین خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آیین خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آیین خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی.
خب دوستان عزیز، همون قسم که اول برنامه خدمت شما عرض کردیم، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی کارشناس مباحث دینی هستیم. سوال اول برنامه از ایشان پرسان کنیم. برادر بزرگوار پرسیدن، وقتی کسی توبه می کند و از همه گناهان دست می کشد، آیا خدا از همه گناهان او می گذرد؟ مثلا نمازهایی که نخوانده یا روزه‌هایی که نگرفته. با هم بشنویم صحبت‌های استاد محمدی را، ببینیم که به چه نکاتی اشاره می‌کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
یک مسئله گناه، یک مسئله اون حقی است که از گناه تولید شده. بعضی از گناهان دو تا حیثیت داره، یکی نافرمانی خداست، خدا گفته دزدی نکن، رفت دزدی کرده. دوم این که حق مردم از بین برده، مال مردم رو به سرقت برده. اون بحث توبه، اون اولی رو پاک میکنه. وقتی توبه کرد دیگه دزد حساب نمیشه. تا حالا تو نامه عملش نوشته شده بود ایشون دزده و باید کیفر ببینه. تو قرآن هم حکم شرعیش هم مشخص شده، گناهکار خلاصه میره جهنم خاطر دزدیش. یکی این که خب با توبه این دیگه پاک میشه، تو نامه عملش از این بعد دیگه دزد نوشته نشده، اما اون حق مردم هنوز وجود داره. مانند این که مثلا ایشون وام گرفته باشه، خب کسی قرض گرفته که گناه نکرده که، اما باید این قرض رو پرداخت کنه. حالا یه پرداخت نکرد، به خاطر پرداخت نکردن این قرض بله گناهکاره، منتها گناه ندادن وام مساوی گناه دزدی نیست. گناه دزدی چه بسا بارها از این گناه به تأخیر انداختن وام یا ندادن وام بزرگتر باشه. یا مثلا در حق الله، کسی که نماز نخونده، تارک الصلاه، عمدن نمازشو نخونده، این تا مرز کفر پیش رفته. خب حالا ما توبه کرد، دیگه ایشون در مرز کفر نیست، این دیگه تارک و صلات نیست، اما نمازهایی که نخونده که حق اللهه، اون حق به گردنش هست. مانند کسی میمونه که صبح خواب مونده نمازش قضا شده. خب کسی که بدون گناه، بدون اراده خواب مونده و نمازش قضا شده، گناه نکرده، نافرمانی خدا رو نکرده، اما این نماز به گردنش هست، نماز رو باید بخونه. پس گناه دو حیثیت داره، یه حیثیت نافرمانی خداست، با توبه از بین میره هر گناهی به هر شکلی باشه، حتی شرک، حتی کفر، اما اون حق باقی میمونه، چه حق الله باشه، چه حق الناس.
پیامک بعدی را میخوانیم. پیام به دست ما رسیده، نوشتند که مستضعفین فکری کسانی هستند که به هر دلیلی پیام حق به آنها نرسیده است. میگویند اینها زمانی که از دنیا میروند در آخرت حقیقت به آنها عرضه میشود. اگر بپذیرند رستگار میشوند و در غیر این صورت جهنمی خواهند شد. سوال کردند که آیا این عده در آخرت از اختیار برخوردارند؟ بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
مستضعف فکری که اقشار مختلفی میشن، حالا یک قشرش هم اینه که حق بهشون نرسیده، یا ممکنه بچه در دوران کودکی از دنیا رفتن پدر مادرشون کافر باشن، یا مثلا فرض بفرمایید دیوونه باشن کل عمرشون پدر مادرشون کافر باشن، یا در دوران فطرت باشن، عقب مانده ذهنی باشن، اقشار مختلفی که تحت عنوان مستضعفین فکری و فرهنگی ازشون یاد میشه. بحثش در آیات 97 تا 99 سوره مارکه نساء این بحث اومده. یک نظر که ما این نظر رو قبول داریم و طرفدار همین نظر هستیم اینه که اینها برزخشون شبیه خواب سپری میشه، این در واقع برزخ ندارن. در قیامت که محشور میشن، صحنه شبیه دنیا براشون آماده میشه، اونجا امتحان میشن، حق براشون عرضه میشه، اگه پذیرفتن اهل نجاتن، اگر نه که معلومه که در دنیا هم اگر استضعاف هم نبود باز هم اینها حق رو قبول نمیکردن. اما این که ایشون فرمودن که خب اینا همه صحنه رو دیدن، ندیدن برزخشون، قرض کردیم اینا نه برزخ رو دیدن، نه فشار قبر بوده، نه سوال قبر، هیچ چیزی نبوده، یه چرتکی زدند و قیامت برپا شده. مثلا تو دنیا خوابیده، مثلا یه نصف روز خوابیده بیدار میشه، یه چنین وضعی دارن، یه چرتی زدن و میشون میان خوابه تو صحنه قیامت اونجا محشور میشن. و دو، اون صحنه عین دنیاست، یعنی همه لوازم دنیا رو داره، از جمله اختیار دارن، نه اینکه اختیار خاص دنیا. البته ما در بهشت هم مثلا اختیار داره، و هم فیها ما یتخیرون داریم. ما یتخیرون یعنی اینکه هر میبینه که دلشون میخواد اختیار میکنن. پس اینجوری که تو بهشت انسان مجبور مثلا. خب اما اون صحنه‌ای که ما گفتیم که در آخرت در قیامت براشون آماده میشه مثل دنیاست، هم اختیار توش هست، هم همه این صحنه‌ها هست، پیامبری مبعوث میشه براشون، پیامبر میاد و میگه من از طرف پروردگارتون اومدم، پروردگار شما به شما چنین فرموده. تمام صحنه مثل دنیاست و اونجا این امتحان برگزار میشه. بنابراین اینکه شو فرمودن که اختیار نیست، نه اختیار هست، چون گفتیم مثل دنیاست و اینا همیشه خبر دارن نه خبر ندارن، چون نه برزخ رو پشت سر گذاشتن که تو برزخ تو جهنم بودن یا جهنم بهشون نشون دادن، نه تو قیامت ساز اول کار دیگه، نه چیزی رو ندیدن. و اون رفتار هم شبیه دنیاست. در دنیا چطور پیامبر میاد بهشون من از طرف خدا اومدم و پروردگار شما گفته چنین و چنان، شما اطاعت کنید، اونجا هم همینه. بنابراین مشکلی نیست.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عن الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام عن ابی عن آبائه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من احسن فی ما بقی من عمره لم یعاقب به ما مضا من ذنبه. یعنی توبه عملی و رجوع از رفتار بد موجب میشه که خدای متعال از اون چی که از قبل از او سردزه است از گناهان صرف نظر بکنه. و من اساء فی ما بقی من عمره اخذ بالاول والآخر. اما اگر چنانچه در این آخر عمر در این سالهای کهولت و پیری و نزدیکی به مرگ اگر انسان رفتار خود را رفتار خوبی نکرد، اون وقت هم این گناه هم گناهان قبل به حسابش نوشته میشه. بنابراین این به ما میگه که در هر لحظه‌ای که هستیم رفتار رو سعی کنیم از حالا خوب کنیم، یعنی اون چه که باقی مونده است اون نقد است در اختیار ما، اون چه که رفت که رفت. اینی هم که هر چه از عمر انسان باقی مونده خب انسان که نمیدونه، حالا جوانها خواهند گفتش خب این حرفا مال پیرمرداست، ولی واقعی قضیه این است که نه، مال پیرمردا فقط نیست، چون جوانها هم معلوم نیست که چقدر بناست عمر بکنن. کسی چک تضمینی از خدای متعال نگرفته که حتما باید فلان قد عمر کنیم.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان، کلام پر مهرت بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما، دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما دوستان و سروران عزیز و ارجمند شد. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما میتونید برنامه های رادیو دری و برنامه آینه حقیقت را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. روایتی از پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که می‌فرمایند هر کس در روز جمعه غسل کند و نماز توبه را بخواند مثل روزی است که از مادر متولد شده است. دوست شنونده با اشاره به این روایت نوشتند که طبق آموزه‌های دینی حق الناس هیچگاه بخشیده نمی‌شود. پس معنای سخن پیامبر چیست؟ با هم بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
اون حیث گناه بودن غیر از حیث حقه، حالا چه حق الناس باشه حق الله. بنابراین این که گناه بخشیده میشه، بله با توبه گناه بخشیده میشه. اگه کسی قصد کرد روز جمعه و توبه کرد، توبه کامل، توبه واقعی، آیا باز هم گناهی برش باقی میمونه؟ خیر، همه گناهانش بخشیده میشه، میشه روزی که از مادر متولد شده. از این حیث، از حیث گناه، نه از حیث حق. اون بچه‌ام که از مادرش متولد شده، اگر بخواد حقی از در به گردنش باشه، مثلا بدهکار باشه، امکانش هست، ولیش باید پرداخت بکنه. اگر نکرد خودش به بلوغ رسید باید پرداخت بکنه. گناه نکرده، اگه مثلا توسط حقی زایی شده که او باید این حق رو پرداخت کنه، این گناه نکرده، چون در کودکی این اتفاق افتاده، اما حق به گردنش هست. اگه ولیش در دوران کودکیش پرداخت کرد، کرده، اگه نه خودش مکلفه که بعد از بلوغ چیکار کنه. پرداخت حق ما باید از گناه جدا بکنیم. تو از کنم که اون کسی که نماز تارک و صلات عمدن میره تو مرز کفر، اما حالا وقتی توبه کرد دیگه تو مرز کفر نیست. بله نماز قضا به گردنش هست، باید انجام بده، تکلیفش هست که انجام بده، وصیت کنه الی آخر. اینجا هم همینطوره. بنابراین فرمایش پیامبر که شما در روز جمعه غسل کنید، بعد از غسل هم توبه کامل، حالا نماز توبه و توبه کامل که دیگه بله هیچ گناهی باقی نمیمونه. تو همین برنامه عرض کردم با توبه، شاید همین برنامه بود، عرض کردم با توبه هیچ گناهی باقی نمیمونه، حتی شرک حتی کفر. التوبه تو تجب ما قبله، توبه قبل از خودشو کلا پاک میکنه، هیچی باقی نمیذاره، میشه مثل روزی که آدم متولد شده هیچ گناهی نداره. اما حق که به گردنش اومده، نه اون حقوق به گردنش هست، چه حق الله چه حق الناس، اونها باید ادا بکنه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
دوستان عزیز، شکر به معنای سپاسگزاری و قدردانی زبانی و عملی از نعمتهای خداوند است. بعضی از نعمتها به واسطه دیگر انسانها به دست می آید. در این حالت علاوه بر شکر خداوند که عطا کننده اصل نعمت است، باید از آن کسی هم که وسیله رسیدن آن نعمت شده شکر نمود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید کسی که از مردم سپاسگزاری نکند، خدا را سپاسگزاری نکرده است. انسان شاکر با شکر نعمتها همواره در حال افزودن به سرمایه های مادی و معنوی خیش است. ولی برعکس، فردی که کفران نعمت می کند، هستی خود و دارایی هایش را می سوزاند و به تدریج نعمتها را از دست می دهد. انسان‌هایی که به درجه بالاتری از بصیرت و آگاهی رسیدند، حتی در مواقع ناخوشی‌ها، سختی‌ها و بیماری‌ها نیز خداوند را شاکر هستند. ولی انسان‌های عادی فقط در هنگام سلامتی و نعمت زبان به شکر می‌گشایند و خداوند را سپاس و شکر می‌گویند. انسان‌های با بصیرت همیشه و در همه حال قلب و زبان شاکری دارند. دوست شنونده پرسیدند که شکر یا کفران نعمت امام چیست؟ با اتفاق بشنویم توضیحات آقای محمدی را.
ما نسبت به امام وظیفه داریم که امام رو بشناسیم. عدم معرفت امام میشه کفران نعمت و معرفت امام میشه شکر نعمت. هرچه معرفت بیشتر بشه، شکر بزرگتر میشه و عالی تر میشه، و هرچه معرفت نسبت به امام کمتر بشه، اون کفران بیشتر میشه. در مرتبه بعد محبت امام و پذیرش ولایت امامه. هرچه محبت، ولایت و توجه ما به امام بیشتر باشه و این نعمت رو بیشتر ببینیم و بهش نزدیکتر بشیم، و همون میزان بیشتر شکر نعمت رو به جا آوردیم. و هرچه نه محبت ما کمتر باشه، ولایت ما نسبت به امام کمتر باشه، به همین نسبت کفران نعمت کردیم و از امام جدا هستیم. مرتبه بعد اطاعت از امامه. او مفترض اطاعت هست دیگه، اطاعتش مطلقا بر ما واجبه. هرچه که بیشتر از دستورات امام اطاعت بکنیم و هرچه بیشتر به دستورات خدا عمل کنیم، بیشتر شکر نعمت رو به جا آوردیم و در مصداق انعم الله علیهم قرار گرفتیم. آیه 69 سوره مبارکه نساء، و من یطع الله و رسول، کسی که از خدا و پیامبر اطاعت کنه، و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. بنابراین هرچی که ما اون امام مفترض و طاعه رو بیشتر به دستوراتش عمل کردیم، به اون نزدیکتر شدیم و این شکر نعمت رو بیشتر به جا آوردیم. اینا داشت باشن دوستان که فلسفه وجودی امام همینه که بین ما و خدا واسه